أكثر الأولياء وهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا كاف يا عين صاد يا حامل عين سين قاف لا حول ولا قوة إلا بالله. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد خزائن الهیه و اینکه هر صورت ظاهری یک حقیقت باطنی داره. کلن مسئله رو اینجوری مطرح کنیم، هر موجودی که ما در این عالم میبینیم چون از علم الهی این موجود تنزل کرده و اومده تا رسیده به این نشأه، لذا در همه عوالم یک صورتی داره که این عوالم رو طی کرده تا اومده رسیده به اینجا. لذا هر صورتی که شما، هر موجودی که شما اینجا میبینید دارای بواطنیه، بطنهاییه که در قرآن از اون به خزائن نام برده شده که و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، که در هر عالمی که میرسه صورت همون عالم رو به خودش میگیره تا نهایت درجه تنزل که به عالم دنیا، دنیا یعنی دنی پست، چون پسترین عالم این عالمه. حالا بعضی میگن این دنیا و اون دنیا، این دنیا و اون دنیا نداریم، این عالم و اون عالم، دنیا اسم این عالمه. خب حالا همینجور که امیر مؤمنان فرمود ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله، هر ظاهری یک باطنی داره به مثال خودش، که گاهی وقت از ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت و این اسامی نام میبریم از عوالم یا دستبندی های دیگه. خلاصه اینی که هر موجودی از علم الهی تنزل کرده، از عوالم عقلی که مجردات صرف هستن مرور کرده تا اومده رسیده به عوالم مثالی و برزخی، از اونجا مرور کرده تا اومده رسیده به عالم طبیعت، لذا در همه این عوالم صورتی داره. همین جورم هست قرآن. این قرآنی که اینجا هست این صورت نشأه طبیعت قرآنه، اونم در قالب کتابت و لفظ. این قرآن در عوالم دیگه صورتهای دیگه‌ای داره، در عوالم مثالی یه صورتی داره، صورتهایی داره در هر عالمی از عوالم مثال صورتی داره مختص خودش. که گفتیم مثلا صورت جوان زیبارو قرآن محشور میشه در قیامت، اون یه صورت مثالی قرآنه، تا برسه اون مرتبه علم الهی. حالا همین گونه هم هست قرائت. قرائت قرآن هم به وزان هر عالمی مطابق خودشه. اینجا ما یک جو یک صورت قرآن رو قرائت میکنیم، در عالم مثالی یک جور قرائت میکنیم، قرائت عالم عقلی یک جوره و همینطور بالاتر و همینطور برسید به مثلا تکلم حق تعالی. عوام الناس که تکلم رو فقط همین صورت تکلم میدونن، فکر میکنن کلام خدا هم مثل کلام خودشونه، در حالتی که امام معصوم میفرماد حق تعالی لیس که مثله شیئه، کلام خالق با مخلوق مثل کلام مخلوق با مخلوق نیست. اینجوری که من و شما با هم حرف میزنیم اینجور نیست که خدا با مخلوقش اینجور حرف بزنه. اگه میگیم موسی کلیم الله، این نیست که حضرت موسی یه صوت و لفظی رو بشنوه از خدا. که حالا معنی کلام الله چیه و حضرت موسی از چه مرتبه ای داره اصلا این کلام رو میگیره؟ چون حضرات مختلفه دیگه، عوالم مختلفه، تا چه مرتبه ای تکلم صورت بگیره اصلا؟ رسول الله خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی تشریف بردن به معراج، در بعضی از اون عوالم حق تعالی که با ایشون تکلم میکرد، رسول الله دید صدای امیر المؤمنینه، گفت خداوند آیا صوت تو صوت علیست؟ حق تعالی فرمود که من منزهم از این که مقید باشم به صوتی، به لفظی، به لحنی، چون همه مخلوق منه. منتها من چون دیدم که تو علی ابن ابی طالب رو از همه بیشتر دوست داری، برای انس با تو به لسان علی با تو تکلم کردم، و دیگر این که تو طاقت نداشتی که به لسان جبروت با تو تکلم کنم. ها؟ خوب دقت می‌فرمایید. طاقت نداشتی که من با لسان جبروت با تو تکلم کنم. حالا لسان جبروت چیه که میگه رسول الله طاقت نمیاره با لسان جبروت تکلم بشه باهاش؟ حالا اونم که میگیم انسان کامل که دیگه اشرف مخلوقاته، اشرف موجوداته، تاجی که بر تارک همه عوالم گذاشته شده، چجور لسان جبروت رو تحمل نمیتونه کنه، طاقت نمیاره؟ ها؟ خاطر این که متلبس به لباس نبوته، به لباس بشریته. تا اون موقعی که متلبس به لباس نبوته، طاقت تکلم به لسان جبروت رو نداره. حالا لسان جبروت چیه؟ چگونه تکلمیه؟ چگونه تجلیه؟ پس این تکلمات با هم متفاوتن. تا چه از چه حضرتی با انسان تکلم میشه، تا از چه موقفی، از چه مرحله‌ای، از چه عالمی برای انسان تجلی صورت بگیره، فیضی بیا، اینا با هم مختلفه، متفاوته. خب حالا عرضمون این بود که همون جور که سلام علیکم عوالم متعدد داریم، به تعدد این عوالم قرآن هم تنزلاتی داره، لذا قرائت هم در هر نشئه‌ای صورتی داره. قرائت قرآن هم در هر نشئه‌ای صورتی داره. اون بحث اقرأ ورقه رو میخواییم بگیم ها، که تو حدیث گفت درجات بهشت به عدد آیات قرآن است، به قاری قرآن گفته میشود اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. حالا اقرأ ورقه اونجا میخواییم ببینیم چگونه است اقرأ ورقه، آیا مثل همینجاست خوندنش، مثل خوندن اینجاست، یا قرائت اونجا متفاوت با این نشأه است؟ چون اذهان ذهن انسان ها در عالم طبیعت رشد کرده، همه چیز رو میاره و تشبیه میکنه به عالم طبیعت، فکر میکنه همه حقایق مثل حقایق عالم طبیعت هست. و عمده اینه که انسان ذهنش رو از این عالم طبیعت به در ببره، بفهمه که حقایق منحصره در حقایق این نشأه نیستن. خب آقا جان میفرماد قرائت هم در هر نشأه صورتی دارد، قرائت هم به حسب عوالم که مختلفه، قرائت هم در هر نشأه صورتی دارد. قرائت این نشأه با این لب و دهن است، قرائت که میکنی با این لب و دهن داری قرائت میکنی و مطابق عوالم و نشأات قرائت ها تفاوت دارد. شما در بیداری که حرف میزنی طوری است و در عالم خواب که با آن بدن برزخی حرف میزنی طور دیگر است. اینجا وقتی ما حرف میزنیم هوا از درون ریه ما در حنجره ما قرار میگیره، اون تارهای صوتی ما موجب میشه که این هوا ارتعاش پیدا کنه، تموج پیدا کنه، بعد با مخارج و حروف که برخورد میکنه به صورت صوت در میاد، بعد این هوای متموج میاد میخوره پرده گوش شما و اون بحثایی که در مورد ادراک داشتیم صورت میگیره. اما در نش عالم مثال، در عالم خواب مثلا، اصلا به این صورت نیست دیگه. اونجا صحبت هست هوا و تموج هوا و اینا مال این نش است دیگه، صوت و لفظ اونجا اینجوری نیست. همونجوری که مثلا شما تو دلت با خودت حرف میزنی، خودت میگی، خودت میشنوی، اونجا که دیگه هوایی نیست، اصلا این بحثا مطرح نیست. که در عالم برزخ همین صوت و لفظ رو ما میبینیم، در حالی که با این نشأه خیلی تفاوت داره، خیلی متفاوت با این نشأه است. آن دهن کاری به این دهن ندارد، اون دهنی که عالم برزخیه مال عالم مثاله به این دهن ارتباطی نداره. بل جناب سلمان ساوجی شعری داره، غزلی که از نابترین غزلهای ایشونه که در مورد اولیاء خدا متاسفانه فراموشم شد. حالا مصرعش اینه که میفرماد نکته گویند و سخن را به زبان ره ندهند. اون اولیاء نکته گویند و سخن را به زبان ره ندهند، حرف میزنند اما نه با این لب و دهن. اونهایی که با هم ارتباط جور دیگه دارن، این لب و دهن خاموشه ولی با هم گفتگو میکنن، کسی هم اونجا نشسته هیچی نمیشنوه، که اون دهن به این دهن دیگه کاری نداره، اون مربوط به یه عالم دیگه ای میشه. آن گویاست و این بسته و خاموش. حالا یک موقع است دل انسان به ذکر میاد، دل انسان که به ذکر میاد، دل ذکر میگه، ذکر میگه و انسان میشنوه خودش، نه اینکه فکر کنه تو دلش داره ذکر میگه، نه خیر، ذکری که خودش میشنوه انسان با صدای بلند، صدای ذکر رو میشنوه. حالا یه موقع صداهای دیگه هم در اوائلش میاد که آقا جان آوردن که گاهی وقت مثل کندوی زنبور عسل که توی که بعضی از اشعارشون دارن که زنبور خانه است و یا سینه حسن، صدای وزوز زنبور عسل میشنوه، از درون صداهای دیگه از درون خودش میشنوه. و حالا صدای ذکر میشنوه، چیزهای دیگهی میشنوه بلند، در حالی که اینجا ساکت نشسته یا اصلا داره حرف میزنه برای دیگران، داره برای دیگران صحبت میکنه، در حالی که دلش داره براش ذکر میگه، قرآن میخونه، حرف میشنوه. آن گویاست و این بسته و خاموش. به قول ملای رومی در دفتر سوم مثنوی در بیان این که تن روح را چون لباسی است، بدن لباسی برای روح، و این دست آستین دست روح است. این دست، این دست انسان، این آستینیه برای اون دست روح، چون این بدن لباس اون روحه، پا شلواری برای پای روح، این دست آستینیه برای اون دست روح، و این پای موزه پای روح است. موزه همون کفشه، این پا موزه. می فرماد تا بدانی که تن آمد چون لبیس، لبیس یعنی لباس، بدن مثل لباسه، رو بجو لابس لباسی را ملیس، برو لابس، لابس اون کسی که لباس تنش میکنه یعنی روح، لباسی را ملیس، این لباس این بدن رو نلیس، این بدن رو تر و خشک نمیخوای کنی، برو سراغ اون کسی که این بدن لباس اونه، اون رو باید پیدا کنی، روح رو باید پیدا کنی، این یه لباسه. بارها تمثیل کردیم که این چشم ما مثل یه عینکی میمونه برای روح ما، این چشم مثل یه عینک میمونه برای روح ما، روح به واسطه این چشم داره این عالم رو ادراک میکنه، نه اینکه این چشم ببینه. دست آستینیه برای دست روح، پا کفشیه برای پای روح. روح را توحید الله خوشتر است، اون چیزی که روح میخواد توحید میخواد، غیر ظاهر دست و پای دیگر است. غیر از این ظاهری که تو میبینی انسان یه دست و پای دیگه هم داره، که حالا در اشعار نمیدونه منصور حلاج که وقتی خواستن ایشونو به شهادت برسونن میگفت من دستی دارم که تاروک از نمیدونم تاج از تاروک عرش برمیدارم، اگه راست میگویید اون دست منو قطع کنید، پایی دارم که با آن نمیدونم سفر آسمان میکنم، اگه راست میگویید اون پا را قطع کنید. این که یک لباسی شما دارید قطعه قطعش میکنید، دست و پا در خواب بینی ایتلاف، آن حقیقت دان مدانش از گذاب. چجور شما تو خواب وقتی دست و پایی برای خودت میبینی که به هم پیوسته منسجم، دست میبینی پا میبینی، میگه آن حقیقت دان مدانش از گذاب، اون دست و پا هم حقیقت داره، فقط تو بدن تنها نیستی که همچو سبزه از زمین رویدم 770 قالب دیدم. خیلی بدنهایی داریم ما در طول هم، که هر بدنی حالا مربوط به عالم خاص خودشه، مربوط به این عالم طبیعت نیست، این بدن مربوط به این عالم طبیعت، که حالا بعد از این مدتی انسان این بدن رو رها میکنه و با بدن دیگهی به زندگیش ادامه میده در عالم دیگهی، و اونجا هم زندگی داره همونجوری که در دنیا زندگی داشت. آن تویی که بی بدن داری بدن، اونی که در خواب میبینی تو هستی که بدون اینکه بدن این بدن باشه بدنی داری، که بی بدن داری بدن، این بدن در کار نیست ولی بدن دیگه‌ای هست. خب حالا اونهایی که شبهه آکل و معکول رو مطرح میکنن و در معاد بحث گفتیم، شبهه آکل و معکول، شبهه آکل و معکول چی میگه؟ میگه آقای آقای مرد مؤمن خاک شد، از خاک این سبزه رویید، اون خاک اما تبدیل شد به سبزه، گوسفندی اون سبزه رو خورد شد بدن اون گوسفند، گوسفند رو یه کافر کشت خورد شد بدن کافر. حالا قیامت خدا میخواد محشور کنه، بدن مؤمن آمده شده جزء بدن کافر، چیکار میشه؟ این عذاب میخواد کنه، بهشت میخواد ببره؟ چقدر رسواست این شبهه که عزیز من این بدن مال این نشعه طبیعته، این خاک میشه به بر میگرده به خاک. ما بدنهای مختلفی داریم، اون بدنی که در قیامت محشور میشه حقیقت این بدنه، حقیقت این بدنه، و الا این بدن یا مثلا شبهه قبر که آقا یک مؤمنی رو توی قبری چال میکنن، پوسیده میشه از بین میره، بعدی کافری رو می اونجا خاک میکنن، خب اینجا میخواد عذاب ببینه یا بهشت بشه؟ یا این قبرهای دو سه طبقه ای که درست کردن، یه طبقهش کافر یه طبقهش مؤمن، مثلا عذاب نازل میشه اونجا؟ بابا عزیز من، شما مگه مثلا در خواب میبینی دو نفر کنار هم خوابیدید، یکی تو خواب میبینی رفتید بهش، یه نفر خواب میبینی رفتید جهنم، این قرب ماده ربطی به قرب روح نداره اصلا، و هر کسی هم در عالم خودش داره میبینه و ادراک میکنه. آن تویی که بی بدن داری بدن، اون حقیقتی که در خواب میبینی تو هستی که بدون اینکه این بدن در کار باشه بدنی برای خودت میبینی. پس ما ترس از جسم جان بیرون شدن، پس دیگه نترس از اینکه جان بخوا از جسمت بیرون بشه، چون تو فنا نمیشی، نابود نمیشی، تو یه بدن دیگه ای پیدا میکنی، ماشینتو عوض کردی مثلا، این ترس نداره ماشین عوض کردن. مردم که از مرگ میترسن چون مرگ رو نابودی میدونن، ظاهرن میگن ما به قیامت اعتقاد داریم اما ایمان به قیامت ندارن، ایمان به عالم، چون مرگ رو نابودی میدونن، فکر میکنن وقتی میمیرن نابود میشن میرن، در حالی که مرگ نابودی نیست، مرگ انتقال از بدنی به بدن دیگه است، از عالمی به عالم دیگه است. همون جوری که تو میخوابی میبینی یه بدن دیگه ای داری، همون جوری وقتی مردی میبینی توی یه قالب دیگه ای هستی، یه بدن دیگه هستی. حالا این بدن اینجا مریض، فرسوده، خسته، ولی اون بدن شاداب، بدون خستگی، بدون فرسودگی. امام جواد پرسیدن آقا مرگ چیه؟ فرمود همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد، همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد. خود مرگ ترس نداره، خود مردن ترس نداره. حالا انسان باید اعمالشو درست کنه که زندگی اون طرفش درست باشه، زندگی اون طرف خراب نباشه. روح دارد بی بدن بس کارها، مرغ با ببخشید روح دارد بی بدن بس کار و بار، مرغ باشد در قفس بس بی قرار. روح بدون بدن خیلی کارایی داره، خیلی کار و باری داره، خیلی جایی باید بره، خیلی جایی میتونه بره، مثل مثل مرغی که در قفس باشه چجور بیقراره؟ برای که میتونه پرواز کنه، خیلی جاهایی میتونه بره، خیلی سیرهایی داشته باشه، حقایقی رو کشف کنه. متا موقعی که مرغ تو قفسه محبوسه. لذا این بدن یک حجابیه، این بدن یه حجابیه برای روح، و رهایی از این بدن رهایی از قفسه. خاطر همین امیر مؤمنان و همینجور از رسول خدا روایت شده در مورد اولیا که لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عینا. اگر اجل و مهلتی که خدا برای اینا مقرر کرده نبود، هر آینه روح از بدن اینها مفارقت میکرد، یعنی وانه میستادن اینجا، چون اون مهلت رو حق تعالی گفته تا این اجل، تا این مهلت باید اینجا بمونی، مطیع فرمان الهی میمونن در این نشأه طبیعت، که اگر این فرمان الهی نبود یک لحظه اینجا قرار نمی گرفتن. خیلی کاروباری داره انسان اون طرف، خیلی سیرهایی داره، خیلی پروازهایی داره. حالا چیا میبینه دیگه؟ از تو قفس نمیشه دید. باش تا مرغ از قفس آید برون، تا ببینی هفت چرخ و را زبون. بذار این مرغ روح از بدنت بیرون بیاد تا ببینی که هفت چرخ، مزون افلاک و اجرام آسمانی و افلاک سبعه، ببینی زبون تو هست، تمام اینها زیر دست تو هست، که احاطه ای داری به همه آسمان ها. از این روح از بدن فارغ بشه. حالا یک موقع فراق طبیعی دست میده، موت، یک موقع انسان به جایی میرسه که از این بدن فارغ میشه، اون تجردی که بهش دست میده، اون تکاملی که پیدا میکنه که چرا خو کرده ای به این لای و لجن. اونها که میرن اون طرف بعد میان میگن اسیر چی هستید شما آخه اینجا؟ اسیر خونه و زن و بچه و دل خوش کردن به این و او. چی گفت پشت سر من؟ این چی گفت؟ تو کی هستی؟ به کجا میتونی برسی؟ تو کسی که همه آسمان ها در زیر پر تو در میان، وقت سر یه متر زمین مثلا با هم دعوا میکنی، سر ارث دیگران که مثل لاشه و مرداریه با هم دعوا میکنی، پس مونده مردار خار دیگه ای هست با هم دعوا میکنی، تو مرغی هستی که آشیانه تو افلاکه، منتها این جسم حالا حجاب توه. البته اون روحی که قوت بگیره، روحی که سی مرغ باشه. خب باش تا مرغ از قفس آید برون، تا ببینی هفت چرخ و رازبون. و از مرحله عالم خواب هم بالا برویم و به باطن عالم نزدیکتر بشویم. خب خواب که خیلی نزدیکه به این عالم، اگرچه خود خواب ها هم مراتب دارند، تا انسان در چه مرتبه این خواب رو دیده باشه، اون حقایق رو گرفته باشه، اما هرچیه خواب نزدیک به این نشأه است. از مرتبه خواب هم بریم فراتر، اون طرف در ببینیم چه خبره، بریم به باطن عالم نزدیک بشیم. و هاکذا هرچه به عالم بالاتر و عالی و اعلا ارتقا و اعتلا یابیم، آیات و قرآنی و قرائت‌ها و بدن‌ها و حرف‌ها و درجات تفاوت دارن. یعنی قرآن خودش یه جور دیگه داره نشون میده. به هر عالمی که میرسی میبینی قرآن خودشو یه جور دیگه نشون میده مطابق اون عوالم. تفاوت به کمال و اکمل و تمام و اتم است. خب تفاوتی که بین اینها هست به چیه؟ تفاوتشون به تفاوت دنیا و آخرته، تفاوتشون تفاوت نقص و کمال تمام و اتم. شما ببینید در وصف بهشت میگه سنگ ریزه های بهشت طلا نقره یاقوت زبرجد حشیش، حشیش یعنی چوب خورده، برگ خورده هایی که زمین ریخته میگه حشیش. میگه حشیش بهش زعفرانه، این برگ خورده هایی که ریخته زمین زعفرانه. چرا حالا اینجوری داره میگه؟ چون اعلاترین حشیش، اعلاترین چوب خشک، برگ خشک زعفرانه، گرونترین برگ خشکه، عالیترین برگ خشکه. میخواد بگه که اونجا حقایقش اعلا هستن نسبت به این نشئه. چون کاملترین سنگ مثلا اینه، کاملترین چوب ریزه اونه، لزومی از اونا رو تشبیه به اون صورت میکنه که اون عالم کامل اینجاست. سلام. لذت بارها گفتیم که لذت در این نشأه دفع علمه، دفع علم، دفع درد. شما لذت که میبرید در اصل دارید یه دردی رو از خودتون دور میکنید. لذت اینجا خالص نیست. شما بدنتون که میخاره میخارونید لذت میبرید مثلا. حالا نخارون ببین چه زجری میکشی. پس زجری رو داری برطرف میکنی و از برطرف شدن این درد لذت میبری. وقتی میخوابی لذت میبری چون بدن احتیاج به خواب داره. اگر نخوابی فشار بهت میاد. پس لذت خواب در اصل داری این درد رو از خودت دور میکنی. غذا میخوری لذت میبری چون گرسنگی یه درده، درد رو از خودت دور میکنی لذت میبری. همینجور حتی مسائل آمیزشی، قوه شهوت فشار میاره به طرف، یک دردیه، یک المیه، وقتی که تخلیه میشه لذت میبره. یعنی تمام لذت های دنیا آمیخته با درد، رفع المه. اما اون طرف لذت خالصه، همونجور عذابش هم خالصه. دیگه نوشیدن اونجا لذتش مثل رفع آتش نیست، اینجا لذت نوشیدن رفع آتشه. اگه شما تشنه نباشی از نوشیدن آب لذت نمیبری، گرسنه نباشی بهترین غذا هم که بیارن نمیتونی بخوری، لذت نمیبری از خوردنش. ولی اون طرف اینجوری نیست، اونجا خود لذته، لذت خالصه. تفاوت عوالم، هرچی میاییم به طرف، به طرف پایین، به طرف ماده ناقص میشه و هرچی میریم به طرف باطن عالم کامل میشه، تمام میشه. بدن اینجا بدن ناقصیه، اما بدن اونور بدن کامله. اینجا طرف وقتی میسوزه تموم میشه میره، خاکستر میشه میره، اما اون طرف چی؟ اون طرف دیگه از بین رفتنی نیست. کل ما نزجت جلودهم بدلنا جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، پوست که میسوزه دوباره پوست دیگه ای میرویه، یعنی این پوست از بین نمیره، برای اینکه عذاب رو بکشه. لذا اون بدن عذاب بیشتری رو میتونه تحمل کنه تا این بدن. مگه در دعای کمیل نداریم که در مورد عذاب الهی میگه ما لا تقوم له السماوات والارض، خدا عذاب تو رو آسمان و زمین نمیتونن تحمل کنن. خب فکیف بی، من چگونه تحمل کنم؟ ولی انسان تحمل میکنه، در حالی که اینجا نمیشه تحمل کرد. درد یه اندازه ای داره، اونایی که در جبهه بودن تیر میخوردن، ترکش میخوردن، گاهی وقت متوجه نمیشدن اصلا. چرا؟ چون عصب ما تا یه اندازه ای رو میتونه درک کنه، بیشتر از اون مقدار بهش فشار بیاد اصلا ادراک نمیکنه. صدای انفجار وقتی خیلی نزدیک بود شنیده نمیشد، یعنی خمپاره گاهی وقت میخورد دو سه قدمی انسان، اگه چیزی بهت اصابت نمیکرد، ترکشی فلان، متوجه نمیشدی اصلا، فقط از گرد و خاکی که میرفت بالا متوجه میشدی چیزی خورده بغلت، صدا اصلا شنیده نمیشد، هیچ، این سکوت، چون گوش ما نمیتونه اون امواج رو ادراک کنه، اون طول موج رو نمیتونه بگیره. عصب ما تا یه مقداری میتونه درد ادراک کنه، ولی اون بدن دیگه اینجوری نیست، دیگه اصلا احکام اون عالم با احکام این عالم فرق میکنه. لذا چه در بعد لذت، چه در بعد عذاب، دیگه محدودیتی نیست برای تحملش. لذت های اون طرف این وریا نمیتونن درک کنن، چون محصور به ماده هستن که اصلا عوالم، حالا هرچی به طرف باطن عالم میری کاملتر میشه، خالصتر میشه. فرمود که آیات قرآنی و قرائتها و بدنها و حرفها و درجات تفاوت دارند، هر بدنی تو هر عالمی مخصوص خود اون عالمه، هر قرائتی در هر عالمی مخصوص اون عالمه، هر حرفی در هر عالمی مخصوص اون عالمه، هر درجه‌ای در اون عالم مخصوص اون عالمه، و تفاوت به کمال و اکمل و تمام و اتم است که کامل اکمل میشه، یعنی ناقص بعد کامل بعد اکمل، ناقص تمام تام اتم، همینجوری مراتب میره بالا، چه در مورد قرآن، چه در مورد قرائت، چه در مورد بدنها، کلن در مورد نظام عالم هستی. همانطور که امام باقر علوم نبیین فرموده است که باقر یعنی چی؟ شکافنده، شکافنده علوم انبیا، علومی که انبیا آوردن، ایشون کسی بود که میشکافت، میشه کافت علوم انبیا رو، باز میکنه، بست میده. در دعای سحر ماه مبارک، در دعای سحر، حالا چون این دعا مخصوص ماه رمضان نیست، ما میایم در ماه رمضان میخونیم دعای سحرهای ماه مبارک، نه خیر، که این دعاییه که حضرت آقا میفرمود، استاد ما میفرمود که این دعا رو بخونی، که دیگه در اون صحبت از حوری و غلمان و قصر و شیر و شراب نیست، که اینجا دیگه اصلا صحبت از کمالات الهیه است، یه چیزیه فوق این حرف ها که اللهم اینی اسألو که من کلماتی که به اتمها، خدایا من کلمات تامه تو رو میخوام، کلمات اتم تو رو میخوام، من کلماتی که به اتمها، کلمات اتم تو رو میخوام. حالا همه عالم کلمات الله هست، ولی یک سری کلمات اتم من مثل حقایق عالم عقلی. خب بعد میفرماد و کل کلماتی که تام، اگرچه همه نظام هستی کلمه تام هستن. بعد میفرماد اللهم اینی اسألوک به کلماتی که کلها. خوب دقت فرمودید مراتب رو. یک جا اول فرمود که من کلمات اتم تو رو میخوام. انسان در سیر اول حقایق اتم رو میطلبه، حقایق عالم عقلی رو میطلبه، حقایق صرفه رو میطلبه، بعد در دیده شهودش همه نظام هستی میبینه که کلمات الله هن، کلمات تامه الهی هستن. بعد اون چرا که میطلبد تمام نظام هستی رو میخواد. یه موقع انسان دار آخرت رو میطلبه، یعنی اهل آخرته. اونایی که اهل دنیا هستن کار نداریم، اونایی که اهل سیرن، اهل معنویت. یه موقع انسان دار آخرت، میگن اهل آخرت طرف، به دنیا کاری نداره. خب این اهل آخرته، اما اهل الله چی هست؟ اهل الله فوق اینه. اهل الله همه حقایق نظام هستی رو تجلی حق میبینن، همه حقایق نظام هستی رو تجلی حق میبینن، که اینجا اشاره به همین داره. اللهم اینی اسألوک من کلماتی که به اتمها، خدایا من کلمات اتم تو رو میخوام. در ابتدا میفرما اون حقایق صرفه، بعد میفرماد و کل کلماتی که تامن، خدایا تمام کلمات تو تامن، همه نظام هستی کلمات الله هم دیگه، تمام کلمات تو تامن. پس اللهم اینی اسألوک به کلماتی که کلها، بس حالا خدایا تمام کلمات تو رو میطلبم، که جان انسان به خاطر اون مقام لایقفی، حد وقوف نداره، میتونه همه حقایق عالم رو بپذیره، که جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی، که میشه متحد با همه حقایق نظام هستی، سریان پیدا میکنه در حقایق نظام هستی. از معلم اول ارسطو منقول است که الانسان العقلی فیه جمیع الاعضاء التي في الانسان الحسی على وجه اللائق به. انسان عقلی جمیع اعضایی که در انسان حسی هست به وجهی که لایق اوست در او هست. یعنی انسان عقلی جمیع اون چی که انسان حسی داره رو داره، منتها اونجوری که لایق اونه. شما همین حرف رو انتقال بدید به حق تعالی، اون چه کمال در موجودات هست در حق تعالی هست، به اون وجهی که لایق حق تعالی است، به اون وجهی که لایق حق تعالی است. چون خیلی از کمالاتی که ما داریم پوشیده با نقصه، بینایی ما همراه نابیناییه، ما یه سری چیزایی رو میبینیم، یه سری چیزایی رو نمیبینیم. پس دیدن حق تعالی دیدن داره، ولی نه مثل دیدن ما. ما میشنویم اما همه چیز رو نمیشنویم. او سمع داره نه مثل سمع ما، چون از ما آکنده با نقص کمالاتمون. و یک سری چیزهایی داریم که اصلا برخواسته از نقصه. فکر مثلا، ما فکر میکنیم. چرا فکر میکنیم؟ چون نمیدونیم. ولی آیا حق تعالی فکر میکنه؟ نه. چرا؟ چون همه چیزو میدونه. فکر مال نقصه، چون نمیدونیم فکر میکنیم که به دست بیاریم چی خوبه چی بده. اما خداوند سبحان فکر میکنه؟ نه، چون جهل نداره، جهل در حریم او راه نداره. حالا همینجور میگه انسان عقلی، جمیع اون چه در انسان حسی هست در انسان عقلی هم هست، منتها اون وجهی که لایق اونه، اون وجهی که لایق اونه. اون چه در اینجا داری در عوالم دیگه هم داری شما، اون وجهی که لایق اونه. در عالم برزخ هم تعلیم و تعلم هست، اما وجهی که لایق عالم برزخه. اینجا اگر نکاح هست اونورم هست، اما وجهی که لایق اونجاست. که هر چیزی که اینجا هست اون طرف هست، منتها اون وجهی که لایق اون عالمه که کامل این نشأ است. چون اینجا هر چی که هست آکنده با نقصه. و این کلامی کامل و سخنی استوار است. به مثل این تفاوت را مانند تفاوت مرتبه بدن و روح ببینید، که بدن مرتبه نازله نفس است، یعنی بدن نفس متمثل و روح متجسد است. خب بدن مرتبه نازله نفسه، یعنی اگر ما نفس رو بیاریم تو این عالم مادی کنیم میشه این بدن. و اگر این بدن رو ببریم در عالم مجردات میشه نفس، چون انسان یک حقیقت ممتد از عرش تا فرشه، یک حقیقت کشیده شده از فرش تا عرش. هر مرتبه پایین بدنیه برای مرتبه بالا، مرتبه تنزل یافته بالاتره، که این تنزلات صورت میگه تا میرسه به این عالم طبیعت. لذا بدن میشه نفس متمثل یا روح متجسد، روحی که جسد گرفته، بدنی که نفسی که اومده شده بدن. مثلا در مورد صدیقه طاهره که میگن انسیت الحورا، انسیت الحورا، روایت میفرماد نگید انسیت الحورا، بگید حورا الانسیه، نگید انسانی که شبیه به حوریه. انسیه یعنی انسان، زن انسان رو میگن انسیه، انسان و انسیه، انس و انسیه. انسیت الحورا یعنی انسانی که شبیه فرشته است. میگه نه، بگید حورا الانسیه، حوری که شبیه به انسان شده، حوری که شبیه به انسان شده، نه انسانی که شبیه به حوریه. حقیقتی که تنزل کرده در این لباس. تفاوت عوالمو که میخواییم ببینیم چجور کمال و نقص دارن، تمام و اتمن. ببین نفس و بدن خودت چگونن با هم. نفسی که مجرده، این بدن مرتبه نازله اونه. روح، روحی که جسد گرفته، متجسد شده. حالا فرق جسد گفتیم قبلا، جسد با جسم چه فرق میکنه؟ جسد با بدن مثلا چه فرق میکنه؟ اجسادکم و اجسامکم تو زیارت میخونیم چی بود؟ بلندتر بفرمایید. جسد کالبد مثالی رو میگن جسد، و کالبد طبیعی رو میگیم جسم. حالا کالبد طبیعی هر موجودی که هست، این میزم جسم، اینم جسم، اجسام هم دیگه. اون نفسی که بدن داشته باشه میگیم نفس، نه جسم. خب روح متجسد، روحی که تجسد پیدا کرده، تمثل پیدا کرده. به مثل این تفاوت را مانند تفاوت مرتبه بدن و روح ببینیم، که بدن مرتبه نازله نفس است. یعنی بدن نفس متمثل و روح متجسد است. پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. میگه این نطق و چشم و گوش، این حرکتی که تو داری میبینی میشنوی، این پرتو روحه، شعاعات روح توه. چجوری انسان مرده نمیبینه، حرکت نمیکنه، حرف نمیزنه؟ چون روح از بدن انقطاع پیدا کرده. حالا که پس تو حرف میزنی، راه میری، حرکت میکنی، این پرتو روحه که در این جسم زنده نگه داشته. پرتو آتش بود در آب جوش. آب جوش چجوری حرکت میکنه؟ بالا میپره، پایی میپره، غلغل میزنه. حرکتش مال اون آب، مال اون آتشه. پرتو آتش به اون حرکت داده. آتشه که به اون آب حرکت آتش حرکت دیگه همش. آتش قرار نداره. بیقراری آتش آب رو هم بیقرار کرده. فعالیت روح بدن رو فعال کرده. میبینه، میشنوه، حرکت میکنه، راه میره. که بو علی سینا یک کلامی داره که من چرا مردم از جذب کاهو کهربا تعجب میکنن. آهن ربا آهن رو جذب میکنه، تعجب میکنن، اما از جذب روح بدن خودشون متعجب نیستن که روح چجور داره این دست رو حرکت میده، این پا رو حرکت میده، بلند میشی، میشینی. خب مرده بدنش عین توه. مرده میت بدنش مثل توه. چرا حرکت نمیکنه؟ چون روح نداره. حالا که شما میبینید دارن مردم راه میرن، به راه رفتن مردم، حرف زدنشون نگاه کن. به این پرتو روح این هاست که این اجسامو حرکت میده. حالا میخواید ببینید روحش بهشتیه یا جهنمیه، ببین چه حرکاتی از این صادر میشه. فحش میده به مردم، ناسزا میگه، غیبت میکنه، تهمت. حرکاتی که ازش در میاد چه حرکتیه؟ یا نه انسانی با وقار با سکینه. چون از ظاهر و عنوان باطن همانطور که پرتو آتش را در آب ملاحظه می فرمایی، پرتو روح را در بدن ببینی که اگر چشم می بیند یعنی روح، اگر دست می جنبد یعنی روح، اگر زبان می گوید یعنی روح و هاکذا. زیرا که انسان هویت واحده ذات اطوار متعدده است. تمام این حرکات و سکنات مال روح هست. حرف میزنی، راه میری، میخوابی، بلند میشی، روح داره حرکات رو انجام میده. خب زیرا که انسان هویت واحده ذات اطوار متعدده است. ما یک هویت واحده داریم، یک منیت واحده داریم، ما دارای نشئات مختلفیم. بدن داریم، نفس داریم، روح داریم، قلب، سر، خفی، اخفا، مراتب متعدد داریم. اما تمام این مراتب متعدد یک هویت واحده، یک منیت واحده. شما میگی من، وقتی میگی من یعنی بدن، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یعنی همه مراحل انسان. هویت واحده اما ذات و اطوار متعدد است، دارای اطوار مختلفه. چجور مثال بزنیم؟ مثل یه خطکش مثال، که این خطکش بگه من خطکشم، اما درجات متفاوت دارم، درجه یک دارم، درجه دو دارم، سه، چهار تا صد درجه میرم بالا. مثلا هویت انسان واحده، یک هویت واحده است. شما وقتی میگی من، هم بدنتو شامل میشه، هم مرتبه مثالی تو شامل میشه، هم مرتبه عقلی تو شامل میشه. هویت واحده است اما اطوار، انما خلقکم اطوارا، شما رو طور طور آفریدیم، دارای مراتب مختلفه، طورهای مختلفه ای داری، نشئات مختلفه ای داری. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، شما این نشأه اولی رو دیدی چرا متذکر نمیشید، یاد نمیارید نشأات بعدی رو. خب فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر صورتی که بخواد شما رو سوار در اون صورت میکنه، سوار در اون مرحله میکنه، در اون بدن قرار میگیری و حیاتتون ادامه داره که داره که داره، جاوید هستی، جاوید هستید شما. خب حالا میخواییم بریم سراغ قرائت که دیگه انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.